أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در رابطه با اقسام تنوین بود. گفتیم اینجا 5 قسم برای تنوین ذکر میکنند. 4 قسم از این 5 قسم مختص به اسمه، که عبارت است از تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابله، و قسم پنجمی هم هست که اون در فعل هم میاد که عبارت است از تنوین ترنم. در رابطه با تنوین تمکن و تنوین عوض و تنوین تنکیر صحبت کردیم و حالا نوبت میرسه به تنوین مقابله. در اسمی که مفرد هست مثلا مسلم، اونجا تنوین وجود داره، میگیم مسلمون، مسلمن، مسلمه. وقتی این اسم جمع مذکر سالم بسته میشه میگیم مسلمون و مسلمین. به جای اون تنوین نون میاد و همون نقش تنوین رو این نون ایفا میکنه. یعنی اونجا تمام شدن اسم به تنوین بود، حالا تمام شدن اسم به چیه؟ به این نون. بعد میفرمان که در جمع مؤنث سالم که در مقابل جمع مذکر سالم هست ما نون نداریم، بلکه تنوین داریم. مثلا میگه مسلماتون و مسلماتن. گفتن این تنوینی که در جمع مؤنث سالم هست در مقابل اون نونی است که در جمع مذکر سالمه، ولذا اون تنوین رو بهش گفتن تنوین مقابله، یعنی تنوینی که رو در روست با نون در جمع مذکر سالم. این جهت تسمیه این تنوینه. پس اگه گفتن تنوین مقابله چیه، میگیم تنوینی است که در جمع مؤنث سالم هست در مقابل نونی که در جمع مذکر سالمه. ببینید عبارت رو، الرابع للمقابله، اونیست که برای مقابله است، برای روبرو شدن با چیه؟ با نون جمع مؤنث مذکر سالم. و هو تنوین الذی فی جمع المؤنث السالم، اون تنوینی است که در جمع مؤنث سالمه، مثل مسلمات. چرا در جمع مؤنث سالمه؟ لیقابل نون جمع المذکر سالم، تا اون تنوین مقابله بکنه با نون جمع مذکر سالم، مثل مسلمین. مسلمین، مسلمون نون داره، حالا این تنوین میاد مقابل اون نون قرار میگیره. در بعضی از کتاب ها گفت مثل نحو وافی، میگن بهتر هست که بگیم این تنوین هم همون تنوین تمکنه. چرا بیایم بگیم که این تنوین مقابل نونی است که در جمع مذکر سالمه؟ خب یه دفعه بگید این تنوین خودش مثل تنوین مسلمونه، همونطور که مسلمون و مسلمتون تنوین دارن، بگیم مسلماتون هم تنوین داره، و همونطور که مسلمون و مسلمتون تنوینش تنوین تمکنه، بگیم مسلمات هم تنوینش تنوین چیه؟ تمکنه. بعضی اینطور گفتن، از جمله عرض کردم نحو وافی چنین نظری داده. حالا به هر حال این اسم گذاری حالا در حقیقت مطلب فرقی نمی کنه. و هذه الاربعه تختص بالاسم، این 4 اختصاص به اسم دارن، یعنی 4 قسمی که الان گفتیم. ولذا در جلسه گذشته عرض کردیم که اینکه ایشون فرموده بودن که ولا تدخل الفعل، تنوین نون ساکن نیست که آخر پشت سر حرکت آخر کلمه میاد و بر سر فعل داخل نمیشه، گفتیم این نسبت به همه انواع تنوین نیست، بلکه 4 قسم از اون 5 قسم اینطور هستند. و گفتیم خود کتاب میاد بعدا توضیح میده که همینجاست که میفرماد و هذه الاربعه تختص بالاسم، این 4 اختصاص به اسم دارن. و اما قسم پنجم تنوین ترنمه. ترنم به معنای تقریبا شاید بشه گفت مثلا نغمه، تنوینی است که اختصاص به شعر داره، که در آخر بیت یا در آخر مصرع اول بیت میاد برای حفظ وزن شعر و اون جهاتی که مربوط به حسن شعر میشه. و چه بسا که این تنوین متصل به فعل بشه. مثال های اینجا میزنن که مطلب رو روشن میکنه. عبارت رو ببینید، الخامس الترنم، پنجم تنوین ترنم، و هو الذی، یلحق فی آخر الابیات و انصاف المصراع، اون تنوینی است که ملحق میشه در آخر بیت ها و وسط های مصراع ها، نصف های مصراع ها. به هر بیتی دارای دو مصراع دیگه، گاهی به آخر مصراع دوم متصل میشه که میشه همون آخر بیت، گاهی به آخر مصراع اول متصل میشه. از این جهت هم بهش مصراع گفتن. اینها رو دیگه در ادبیات فارسی هم خوندید دیگه، مصراع یعنی لنگه در. کل شعر رو گفتن بیت یعنی خانه. بعد این دوتا مثل دوتا لنگه در هستن که باز میشن. پس تنوینی است که ملحق میشه در آخر ابیات و انصاف مصراع، یعنی آخر مصراع ها. که قول شاعر، حالا دوتا شعر اینجا میارن. شعر اول اینه: اقل اللوم آذل و العتابا و قولی ان اصبت لقد اصابا. اقلی یعنی کم کن تو ای زن، امر مخاطب صیغه دهمه یعنی مفرد مؤنث مخاطب. اقلی یعنی کم کن، لومم یعنی سرزنش ملامت، آذل منادای مرخمه، اصلش بوده آذله. آذله اسم کسی است، اسم همون زنی است که مورد خطاب هست، که اینجا تاش حذف شده بعد مبنی بر زن شده، میگیم آذله یعنی یا آذله. مثلا فاطمه در بعضی شعرها داره: افاطمه مهلا بعد هذا تدللی، که بوده افاطمته یا افاطمتو، مثلا چون که مفرد معرفه است بوده افاطمتو بعد شده حالا افاطمه. اینم بوده یا آذلتو، حالا شده یا آذلو، بعد یاش هم حذف شده شده آذلو. پس اینم شد منادای مرخم. ول عتاب یعنی سرزنش، تو فارسی هم عتاب رو به کار میبریم. و قولی یعنی بگو، باز امر صیغه دهم. ان عصبتو، عصبتو هم یعنی رسیدم به واقع، رسیدم به ثواب رسیدم. لقد اصابه که به واقع رسیده است و به ثواب رسیده است. این ترجمه مفردات این شعر. حالا ترجمه کل شعر میگه: ای آزله سرزنش و عتاب را کم کن، کمتر سرزنش کن، کمتر ملامت کن مرا، و بگو به واقع رسیده است، به ثواب رسیده است اگر من به واقع و ثواب رسیدم. یعنی هر وقت من کار درستی کردم، حرف درستی زدم، طبق واقع عمل کردم، تو هم انصاف داشته باش و بگو درست عمل کرده، بگو به ثواب رسیده، همش نگو هی اشتباه کرده. و قولی ان اصبتو لقد اصابا، و بگو اگر من اصابت کردم چی بگو؟ بگو که لقد اصابا، بگو که به اصابت رسیده، به واقع رسیده. خب شاهد سر چیه؟ شاهد سر اینه که اینجا ببینید در مصرع اول میگه ول عتابا، خب اون الان میگیم تنوین نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگیم اون فتحه است، فتحه اشباع شده، شده الف، بهش میگن الف اطلاق. اینو در وقتی مقدار با تجزیه ترکیب اشعار سر و کار داشته باشید روشن میشه. اما این لقد اصابا این دیگه روشنه که تنوینه. اصابه فعل ماضی صیغه اول تنوین گرفته شده لقد اصابا، که اصابنه وقتی وقفش میکنی میشه اصابا. چرا این تنوین رو بهش دادن؟ سر مطلب اینجاست. اگر این تنوین رو بهش نمیدادن، ما اصابه رو در هنگام وقفی میباست چی بگیم؟ بگیم اصاب دیگه، میشه و قولی ان اصبت لقد اصاب. این باعث میشه که این بیت هایی که پشت سر هم هستن وزنش به هم بخوره، اونا با صدای آ ختم میشن، این میشه لقد اصاب. لذا بهش تنوین داده که بشه اصابن، که وقتی وقفش کردیم بشه اصابا. مثل اینکه رجلن هنگام وقف میشه چی؟ رجلا. یومن میشه یوما. اصابنم میشه اصابا. حالا اگر خواستید توضیح هم در رابطه با معناش رو شاهد مثال در همین صفحه 214 یعنی صفحه مقابل مقداری توضیح داده. پس این در رابطه با شعر اول. مثال دیگه: و کقولهی یا ابتا علک او عصاکا. شاعر چی گفته؟ میگه ای پدر، شاید که تو، یا امید است که تو. حالا دیگه ادامهش رو نداره، در همین مقابل تو همین صفحه 215 معنا کرده که میگه که پدر تو استخاره کن، قصد خیر کن از خداوند متعال و مسافرت کن، شاید که تو، امید است که تو به مثلا روزی برسی و بدون مشقت و تعب خداوند برات خیر مقدر کنه. اینو در صفحه مقابل معنا کرد. حالا شاهد مثال ما سر چیه؟ شاهد مثال ما سر اینه که عصاکه رو گفته عصاکا، یعنی عصاکنش کرده که وقتی وقفش کنی میشه عصاکا. با اینکه اینجا کاف ضمیره، کاف ضمیر که تنوین نمیگیره، میشه بگیم کن کن، نمیشه که، که که مبنیه و هیچ وقت هم تنوین نمیگیره. بنابراین اینجا می‌بینیم که تنوین متصل شده به آخر این اسم، با اینکه این اسم نمیتونه تنوین بگیره، ولیکن متصل شده به خاطر اینکه اون وزن شعر حفظ بشه، یعنی می‌خوایم وقتی وقف میشه با صدای الف وقف بشه، لذا میگیم عصاکا. اون شعر اول مثال بود برای اونجایی که به آخر بیت متصل شده بود که اقل اللوم آذل و العتابا و قولی ان اصبت لقد اصابا، اونجا آخر بیت بود. اینجا نه، اینجا وسطه، یعنی آخر مصرع اوله که میشه وسط بیت، یا ابتا علک او عصاکا، بعد مصرع بعدی رو میگه. بعد میفرماند که یه مطلب دیگه، حالا اقسام تنوین تموم میشه. گاهی تنوین، همون تنوینی که در قسم اول خوندیم، تنوین تمکن، حذف میشه در جایی که یک علمی توصیف بشه به وسیله ابن که اضافه شده به علم دیگه. ببینید این اون مطلب رو حالا با مثال خوب روشن میشه. ببینید ما در مورد مثلا اسمهای ائمه مثلا میخوایم بگیم که فرض کنید امام جعفر که صفتشون این هست که پسر امام محمد باقر هستن، میخوایم بگیم مثلا این حدیث رو فرمودن، میگیم قال جعفر ابن محمد صادق، جعفر، حضرت امام جعفر، پسر امام محمد باقر که لقب حضرت هم هست که صادق، خود حضرت امام جعفر لقبشون صادق. میگیم چی؟ میگیم جعفر ابن محمدن. اینجا ابن چه نقشی داره؟ ابن صفت امام جعفر دیگه، پسر امام محمد باقر بودن صفت هست برای امام جعفر. خب اینجا ما نمیگیم قال جعفرون، بعد بگیم ابنو، که اون وقت بخوایم وصلش کنیم میشه جعفرون ابن محمد صادق، مشکله. بگیم جعفرون ابن، مشکله. چیکار میکنیم؟ مثلا تنوین نمیاد، میگیم جعفر ابن محمد صادق. کما اینکه در مباحث شتا خوندید که این ابن رو هم حتی الفش هم نمینویسن، در اینجا همزاش هم نمینویسن، در صورتی که در اول سطر واقع نشده باشه، به همین صورت که الان مثلا هست توی خطی باشه، گفتیم حتی حمزه‌ش هم نمی‌نویسن برای تخفیف. تنوین هم به جعفر نمیدن، بنابراین گاهی تنوین حذف میشه در جایی که یک علمی مثل جعفر توصیف بشه به یه ابنی که اضافه شده به یه علم دیگه مثل محمد. یا مثلا فرض کن میگیم که علی ابن ابی طالب، خب حضرت علی توصیف شده به ابن، ابنم اضافه شده به ابی طالب، ابی طالب هم کنیه پدر حضرت بوده، خب که علم دیگه، کنیه از اقسام علم. و قد یحذف التنوین من العلم، گاهی تنوین از علم حذف میشه، اذا کان، هرگاه بوده باشد علم، موصوفاً به ابن، موصوف به ابن باشه، مضافاً الی علم آخر، در حالی که اون ابن اضافه شده است به یک علم دیگری، مثل جاءنی زید ابن عمرو، زید توصیف شده به ابن، ابن اضافه شده به عمرو، هم زید علمه هم امر علمه. خب اینجا دیگه نمیگیم زید ابن عمرو، میگیم زید ابن عمرو. حمزه ابن هم نمینویسیم طبق مطلبی که در مباحث شتا خوندید به خاطر تخفیف. خب این فصل تموم میشه. فصل بعدی در رابطه با نون تأکید هست که به آخر فعل مضارع متصل میشه، به آخر فعل امر متصل میشه برای تأکید مطلب، که این رو شما مفصل در صرف خوندید، انواعش رو خوندید که نون تأکید دو نوع هست، نون تأکید خفیفه، نون تأکید ثقیله، که گفتیم نون تاکید خفیف ساکن هست، مثلا میگیم که اضربن. نون تاکید ثقیل مشدده، میگیم اضربن. و گفتیم که چه تغییراتی در فعل مقارن با متصل شدن نون تاکید رخ میده، اینا رو همه رو مفصل خوندیم. منتها اینجا خب باز مطرح میشه، فقط یه نکته اینجا هست که خوب روش دقت بکنید، که نسبتاً جدیده ولی 100% هم جدید نیست. و اون نکته چی دید که بهش اشاره شده بود در صرف ساده، در پاورقی بحث نون تاکید در صرف ساده این مطلب رو شما داشتید که فرموده بودن که ما الان توی این مثال هایی که مثلا میزنیم گاهی فعل مضارع رو همینطوری بدون اینکه هیچ خصوصیتی داشته باشه بهش نون تاکید متصل میکنیم از باب تمرین، یعنی برای اینکه اون قواعد رو روش پیاده بکنیم این کار میکنیم. ولی فعل مضارع در حالت عادی نون تاکید نمیگیره، بلکه باید یه خصوصیاتی توش باشه، اون خصوصیات رو اونجا بهش اشاره کرده بودن، حالا اینجا هم بیان میکنن. مثلا اینکه فعل مضارع باید چی شده باشه؟ باید مورد تمنی مثلا قرار گرفته باشه، یا مورد عرض باشه، یا استفهام باشه و نظائرش. بنابراین این نکته رو که اینجا نکته نحوی هست اضافتاً ذکر میکنن. حالا این قسمت رو ببینید تا یک مقدار اون قواعد مربوطه به صرفش رو هم مرور بکنیم. فصل نون و تأکید، که گاهی هم در بعضی از کتاب ها گفته میشه توکید، هر دوش درسته. وحیان نون وضعت لتأکید الامر والمضارع، نون است که وضع شده است برای تأکید کردن امر و مضارع. اذا کان فیه طلبون، در صورتی که در مضارع طلبی باشه، مضارع خشک و خالی همین یضربو سرش در نمیاد. به ازاء قد لتأکید الماضی، که این نون مربوط به مضارع هست در مقابل قد که برای تأکید مضارع هست، ماضی هست. چون گفتیم معنای اصلی قد تأکید در ماضی هست دیگه، که البته گفتیم یعنی تقریبه و بعد تأکید، معنای اصلیش گفتیم تقریب ماضی به حال و بعد تأکید. خب قد که ماضی رو تأکید میکنه، در مقابلش نون مضارع رو تأکید میکنه. البته گفتیم موارد نادری هست که قد مضارع رو هم تأکید میکنه، مثل قد یعلم الله المعوقین، ولی اونها کمه. پس میتونیم اینطور بگیم قد ماضی رو تأکید میکنه، نون تأکید مضارع و امر رو تأکید میکنه، پس نون تأکید سر ماضی در نمیاد. به ازاء قد، یعنی در مقابل قد که برای تأکید ماضی هست. وهی علا ضربین، نون تأکید بر دو نوع، علا ضربین یعنی بر دو نوع، بر دو قسمه، خفیفتن و ثقیلتن، یا خفیفتون و ثقیلتون. گفتیم اگه خفیفتن بخونیم میشه بدل تفصیل، با ثقیلت رو هم رفته میشن تفصیل ضربین. ای خفیفتون و ثقیلتون بخونیم یعنی هما، خفیفتون هست. خفیفه یعنی چی؟ یعنی همون ساکنه، میگیم اضربن. ثقیل یعنی چی؟ یعنی تشدید داره، میگیم اضربن. نه خب حالا این که تشدید داره حرکتش چیه؟ نمیشه که ساکن باشه که، همیشه مدغمون فی باید حرکت داشته باشه دیگه، یعنی حرف دومی که به حساب در ادغام هست، در تشدید هست، اونو بهش میگیم مدغمون فی. اولی میگیم مدغم، دومی میگیم مدغمون فی. مدغمون فی همیشه باید حرکت داشته باشه. خب حالا این اضربن، خب روشنه حرکتش چیه؟ فتح هست. کجاها فتح نیست؟ در بعضی صیغه فتح نیست دیگه، کجا هست؟ در جایی که تثنیه باشه یا جمع مؤنث باشه، میگیم اضربان یا لیضربان لتضربان، یا اگر جمع مؤنث باشه مثلا میگیم اضربنان لیضربنان، اونجاها کسره پیدا میکنه. پس در تثنیه ها و جمع مؤنث که قبلش الف هست، هم تو تثنیه قبلش الف هست، هم تو جمع مؤنث قبلش الف میاد، که حالا میگیم که این الف چرا اومده. در اینجایی که قبلش الف هست، در اینجاها چیه؟ در اینجاها این نون مشدده کسره میگیره. در همین صیغه ها در سر خوندید که نون خفیفه در نمیاد، گفتیم در تثنیه ها و دو تا جمع مؤنث نون خفیفه در نمیاد. ولذا در صرف گفتیم، گفتیم برای اینکه تو ذهنتون راحت باشه اینطور میتونید بگید، بگید در اون صیغه هایی که نون تأکید خفیفه نمیاد، در اون صیغه ها چیه؟ نون مشدد مکسوره، که میشه همون تثنیه ها و جمع مؤنث که به تعبیر اینجا قبلش الف هست. پس و ثقیله ای مشدده و هی مفتوحتون الم یکن قبلها الف، که اون نون ثقیله مفتوحه منتها اگر قبلش الف نباشه. مثال برای اونجایی که قبلش الف نباشه، مثل اضربن صیغه هفتم، اضربن صیغه نهم، اضربن صیغه دهم. اضربن یعنی بزن حتما تو یک مرد حاضر، اضربن یعنی بزنید حتما شما مردان حاضر، اضربن یعنی بزن تو یک زن حاضر حتما. خب و الا یعنی اگه قبلش الف باشه، یعنی در تثنیه ها و جمع مؤنث، فمکسورتون اون نون مکسوره، مثل اضربن که این میتونه هم صیغه هشتم باشه هم میتونه صیغه یازدهم باشه. بزن حتما تو یک مرد، شما دو نفر مرد حاضر یا شما دو نفر زن حاضر. اضربنان اینم که صیغه دوازدهم، یعنی بزنید شما جماعت زنها حتما، که میگیم اضربان و اضربنان به کسره میگیم. و تدخلو، خب حالا این نون کجاها میاد؟ این مواردش ایناست. و تدخلو علی الامر و النهی و الاستفهام و التمنی و العرض جوازن، داخل میشود این نون بر سر امر، بر سر نهی، بر سر استفهام، بر سر تمنی، بر سر عرض جوازن. آیا همه جا جوازیه؟ نه، بعدم میایم میگیم و قد یدخل النون علی القسم وجوبا، و قسم هم وجوبا داخل میشه. حالا فعلا این موارد جوازی رو توضیح بدیم. امر که برای شما معلومه دیگه، طلب فعل هست. نهی هم که طلب ترکه، استفهام هم که طلب سواله، یعنی طلب فهمه که همون سوال میشه. تمنی هم گفتیم طلب کردن مطلبی است که احتمالش یا اصلا نیست یا کمه، مثلا لعله که برای تمنی بود، لیتا که برای تمنی بود، به خلاف لعله که گفتیم لعله برای ترجیه که جاییست که احتمالش بیشتره. عرض هم که گفتیم طلب کردن فعل هست با نرمی، با تعدب، با ادب. خب حالا برای اینا مثال هم میزنند، میفرمان و تدخل علی الامر و النهی و الاستفهام و التمنی و العرض جوازن لان فی کل منها طلبن، به خاطر اینکه در هر کدوم از اینها یه نوع طلبی هست. در امر که روشنه، در نهی هم که روشنه طلب ترکه، در استفهام هم که طلب فهمه، در تمنی هم داره طلب میکنه دیگه، میگه ای کاش اینطور بشه، یعنی این مطلب مطلوب منه. عرضم که گفتیم طلب الفعل بلین و تعدب، آیا خونه ما نمیایی؟ خب داریم با نرمی در واقع میگیم که بیا خونه ما. به این صورت پس میفرمان لان فی کل منها طلبات، چرا بر اینها میتونه داخل بشه؟ به خاطر اینکه در هر کدوم از اینها طلب هست، چون اون بالا هم فرمود لتاکید الامر و المضارع اذا کان فیه طلبون، برای تاکید امر و مضارع هنگامی که در مضارع طلب باشه. مثالی که برای امر میزنن میفرمان اضربن، بزن تو حتما یک مرد حاضر. برای نهی لا تضربن، نزن تو یک مرد حاضر حتما. هل تضربن، آیا میزنی تو؟ لیت تضربن، ای کاش تو بزنی. الا تضربن، آیا نمیزنی؟ یعنی بزن منتها با نرمی میگی. و قد یدخل النون علی القسم وجوبا، و نون داخل میشود بر قسم وجوبا. این که میگه قد یدخل النون علی القسم وجوبا، نه اینکه یعنی گاهی وقتا واجب است، هر وقت قسم باشه واجبه. چرا؟ میفرمان که به خاطر اینکه اون مطلبی که مورد قسم قرار میگیره معمولا مطلوب شماست دیگه. مثلا میگه که قسم به خدا که من این کار رو خواهم کرد، خب معمولا مطلوب انسانه. خیلی کم میشه که انسان قسم بخوره به چیزی که دوست نداره و کراهتا مثلا ممکنه انجام بده. میفرمان قسم مطلوب انسانه، اون چیزی که بهش قسم خورده میشه، یعنی اون جواب قسم. مقسمون علی، منظور از قسم یعنی مقسمون علی، همون که قبلا توضیح دادیم، گفتیم ما یه مقسمون به داریم که مثلا میگیم که قسم به خدا، خدا میشه مقسمون به، یعنی چیزی که به او قسم خورده شده. یه مقسمون علی داریم که یعنی قسم به خدا چی، اون مطلبی که به خاطر او قسم خورده به اون میگه مقسمون علی. خب قسم یعنی همون مقسمون علی، معمولا مطلوب انسان. حالا در اول قسم وقتی فعل مضارع باشه لام میاد دیگه، مثلا میگیم والله لاذهبن، لام در اولش میاد برای تاکید، پس خوبه نونم در آخرش بیاد، همونطور که اولش تاکید میکنیم آخرش هم چیکار کنیم؟ تاکید کنیم. لذاست که در قسم نون لازم هست که بیاد. ببینید و قد یدخل النون علی القسم وجوبا، گاهی داخل میشه بعد نون بر سر قسم وجوبا لوقوع القسم. اگر عبارتتون درست نیست درستش کنید. لوقوع القسمه علی ما یکون و مطلوبا للمتکلم غالبا، چون قسم واقع می شود بر چیزی که مطلوب است برای متکلم غالبا. غالبا قسم یه چیز مطلوبی است، یعنی مقسمون علیه عرض کردم دیگه روشنه. فاراد الا یکون آخر القسم خالیا عن معنی التأکید کما لا یخلو اولهما. پس اراده کرده است واضع لغت عرب، اون کسی که لغت عرب رو ایجاد کرده، حالا اگه یه نفر بوده یا مردم بوده هر کی، بالاخره اون واضع یا اون متکلم حالا بگیم که اراده کرده است که همونطور که اولش رو قسم آورده، چیز آورده، حرف تأکید آورده، آخرش هم حرف تأکید بیاره. پس اراده کرده از متکلم اینکه آخر قسم خالی از معنای تأکید نباشه، کما اینکه اولش از تأکید خالی نیست. مثل والله لأفعلن نکذا، قسم به خدا که من حتما فلان کار رو انجام میدم. خب اولش لام تأکید داره، بعدم نون تأکید میاد. خب این تا اینجا. حالا قبل از اینکه قسمت بعدی رو بخونیم، من اون حاشیه مربوط به صرف ساده رو میخونم، صفحه 78 اون پاورقی. میفرمان باید توجه داشت که فعل مضارع در صورتی مؤکد میشود که دارای معنای طلب، یعنی استفهام، امر، نهی، تمنی، عرض و غیره باشد، و یا با حرف لا منفی شده باشد، که اینو تو کتاب ما نداره، و یا در حالی که مثبت است بعد از قسم واقع شده باشد. اینو داره تو کتاب. اون قسم طلب رو هم داره ولی این قسم رو نداره، چون مبناش این بود که گفت باید یا امر باشه یا اگر مضارع هست مضارعی هست که مورد طلب باشه، که گفت قسمم مطلوبه دیگه. این منفی رو نداره چون تو منفی طلب نیست، تصدی که در اونجا داره که با حرف لا منفی شده باشه. بعد میفهمم تفصیل این امور در کتب نحو آمده است. بنابراین در این فصل که مضارع ساده با حروف تأکید صرف شده است به منظور روشن شدن صیغه و صورت فعله، یعنی برای تمرینه که میخوایم تمرین کنیم که ببینیم چه تغییراتی میکنه. خب حالا بریم سراغ همون تغییراتی که رخ میده. ببینید تغییرات رو در صرف ساده خیلی مرتب و منظم با قواعد مطرح کرده بود. حالا ما اینجا برای اینکه عبارت روشن بشه و اجمالاً یه یادآوری بشه در حد لازم اشاره میکنیم. از اون صیغه اول اگر ما شروع بکنیم، مثلا لیزرب که شروع بکنیم، در صیغه اول وقتی که نون میخواد متصل بشه ما باید لام الفعل رو چکار بکنیم؟ بهش فتحه بدیم، میگیم لیزربن یا لیزربن، چون اگه بخواد ساکن باشه، نون هم که ساکنه، چه نون خفیفه باشه چه نون ثقیله باشه، چون نون ثقیله هم نون اولش که مدغم باشه ساکنه دیگه، میگیم لیدربن نه، که بعد ادغام میشه میگیم لیدربن نه. پس بنابراین ما باید یه حرکتی بدیم به لامون فعل. چه حرکتی میدیم؟ فتحه میدیم. پس در صیغه هایی که مثل صیغه اول باشه، یعنی صیغه 1 4 7 13 14 به لامون فعل فتحه میدیم. اینو میتونید یادداشت کنید، به صیغه های 1 4 7 13 14 فتحه میدیم. در تثنیه ها، یعنی صیغه 2 5 8 11 و دو تا جمع مؤنث، یعنی 6 و 12، اونجا نون خفیفه داخل نمیشه، بنابراین ما بحثی راجع به نون خفیفه نداریم، نون ثقیله داخل میشه. در تثنیه ها که خب هیچ احتیاج به تغییری نداریم، به خاطر اینکه میگیم لیزربا بعد میشه لیزربان، ادربا ادربان، لتزربا لتزربان، فقط یه نون تاکید ثقیله مکسوره در میاریم. در دوتا جمع های مؤنث احتیاج به یک الف داریم، چون لیزربنا و ازربنا نون دارن خودشون، نون تاکیدم که بخواد بهشون متصل بشه باعث میشه که نون ها با هم جمع بشن، که حالا اینجا 3 تا نون با هم جمع میشن، یه نون نون جمع مؤنثه، دو تا نون هم نون تاکید ثقیله است، 3 تا نون میشه. اینجا برای که با هم جمع نشن الف میارن، میگن لیزربنان ازربنان. در جمع مذکر صیغه سوم و صیغه نهم لیزربو و ازربو، خب اونجا وقتی نون متصل میشه اون واو میفته، میگیم لیزربن یا لیزربن، ازربون یا ادربون. پس لام الفعل چی میشه؟ مضموم میشه، یعنی مضمون بود قبل از واو، حالا واو میفته همینجور مضمون میمونه، میگیم اضربن یا لی اضربن به این صورت. در صيغه دهم که اضربی بود حالا میشه اضربین یا اضربن، خب یا میفته به التقای ساکن میشه اضربن. پس بعضی جاها میگیم که اضربن، بعضی جاها میگیم اضربن، بعضی میگه اضربن، اینا به خاطر اینه که اصلش با هم فرق میکنه. این در رابطه با امر. در رابطه با مضارع چه کار میکنیم؟ خب در رابطه با مضارع همین کارا رو میکنیم، فقط اول باید اون نونها که عوض رفعی وجود داره اونا رو حذف بکنیم، بعد مثل امر میشه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی مثلا یزربانه، یزربونه، تزربانه، اینا نونایی که عوض رفعی هست اون نوناش باید حذف بشه. البته نون جمع مؤنث چون نون ضمیره، نون عوض رفعی نیست، اون میمونه. اما در اون صیغه‌ای که نون عوض رفعی داره اون نوناشو میندازیم، بعد مثل همون میشه. این در رابطه با فعل‌هایی است که به حساب آخرشون حرف عله نباشه، فعل‌هایی است که ناقص نباشن، صحیح باشن. حالا اگر فعلی ناقص بود باشه اون دیگه بحث علاهده‌ای داره که اینجا جاش نیست که حالا واردش بشیم، که مراجعه کنیم به صرف ساده که اونها مثلا یرمی چه جوری هست، که اگر حرف مد باشه چه جوریه، اگر حرف لین باشه چه جوریه، یعنی اگر ما قبل اون لام الفعل حرکت مناسب باشه چه جوریه، اگر ما قبلش حرکت مناسبش نباشه چه جوریه، اینا بحثایی است که در صرف باید مطرح بشه. و علم انه یجب ذم ما قبلها فی الجمع المذکر، بدان به درستی که شأن این چنین است که واجب است ذمه دادن ما قبل نون در جمع مذکر، نحو اضربن. چرا؟ چون اینجا واو بوده اضربون، التقا ساکن شده واو افتاده، خب این ذمه باید باشه دیگه، یادگار اون واو. لتدل علی واو الجمع المحذوف، به خاطر اینکه دلالت کند بر اون واو جمعی که محذوفه. و کسرو، یعنی یجب و کسرو، عطف بر اون زمو، گفتیم یجب و زمو، حالا میگیم یجب و کسرو ما قبلها، در کجا؟ فی الواحد المؤنث المخاطبه، واجب از کسر دادن ما قبل نون در مفرد مؤنث مخاطبه، یعنی صیغه دهم، مثل اضربن. نه چرا؟ چون بوده اضربین، نه یا افتاده، این کسره دلالت بر اون میکنه. لتدل علی الیاء المحذوفه. و الفتحو، یعنی یجب الفتحو، در کجا؟ فی ما عداها، در غیر جمع مذکر، یعنی سوم و نهم و مفرد مؤنث مخاطب دهم، در غیر سوم، نه و ده ما چکار باید کنیم؟ باید فتحه بدیم. اما فی المفرد، اما این که در مفرد باید فتحه بدیم، منظور مفرد کجاست؟ یعنی یک، چهار، هفت، سیزده و چهارده، این مفرد که میگیم منظور اینه. اشکال تو ذهن شما میاد که متکلم مع الغیر که مفرد نیست، حق با شماست، ولی قبلا هم در یه بحثی شبیه این داشتیم اگه یادتون باشه، در اصناف اعراب فعل مضارع اونجا گفتیم مفرد که اینجا تعبیر میشه یعنی اون فعل هایی که چیزی بهشون متصل نشده، ضمیری بهشون متصل نشده، شامل یضربو، تضربو، تضربو، اضربو و نضربو میشه. مفرد منظور ایناست. 1 4 7 13 14. خب در مفرد چرا باید فتحه بدیم؟ بگیم لیضربن، اضربن، یا مثلا فرض کنید لاضربن، لنضربن. چرا فتحه بدیم؟ گفتیم چون مجبوریم حرکت که بدیم. خب حالا که میخوایم حرکت بدیم چی بدیم؟ اگه ضمه بدیم بگیم مثلا لیضربن، خب با صیغه سوم اشتباه میشه. کسره بخوایم بدیم بگیم لتضربن مثلا، با چی اشتباه میشه؟ با مفرد، ببخشید، بگیم اضربن که صیغه هفتم باشه، با چی اشتباه میشه؟ با صیغه دهم اشتباه میشه. چون در بعضی از صیغه ها اشتباهایی رخ میده، یعنی گاهی بعضی هاشون با جمع مذکر اشتباه میشه، بعضی هاشون با مفرد مؤنث مخاطب اشتباه میشه، لذا ما کلا این میایم چیکار میکنیم؟ کلا به همه این موارد مشابه 1 4 7 13 14 فتحه میدیم. اما فی المفرد، اما در مفرد واجبه که فتحه بدیم. فلانه لون ضمن لالتبس بالجمع المذکر، به خاطر اینکه اگر ضمه پیدا بکنه اشتباه می شود هر آینه به جمع مذکر. ولو کسره، اگر کسره داده بشه لالتبس بالمخاطبه، اشتباه میشه با مفرد مؤنث مخاطب. خب این در رابطه با مفرد. خب غیر مفرد رو چرا باید فتحه بدیم؟ خب به خاطر اینکه اونجا الف داره دیگه، میگید اضربان، خب درست؟ خب اونجا چیه؟ اونجا قبل از الف لام الفعل مفتوح است. و اما فی المثنى و جمع المؤنث فلان ما قبلها الف، به خاطر اینکه ما قبل نون الفه، پس ما قبل الف که لام الفعل باشه اون لام الفعل چی میشه؟ مفتوح میشه، چون الف همیشه باید ما قبلش مفتوح باشه. مثل اضربان و اضربنان. ممکنه شما بگید آقا این الف از کجا اومد در جمع مؤنث؟ در تثنیه خب الف بود، در جمع مؤنث الف از کجا اومد؟ میفرمان زیدت الالف فی جمع المؤنث قبل نون تأکید لکراهت اجتماع ثلاث نونات، همونطور که از خارج عرض کردیم زائد شده از این الف در جمع مؤنث قبل از نون تأکید به خاطر کراهت داشتن اجتماع سه تا نون. کدوم سه تا نون؟ نون المضمر و نون تأکید. نون ضمیر که خودش یه نونه، نون تأکید هم که دوتا چون مشدده میشه سه تا نون. بعد میفرمان که ونون الخفیفت لا تدخل على تسنیت اصلا ولا فی الجمع المؤنث، نون تأکید خفیفه در تسنیه ها و جمع مؤنث داخل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما تسنیتون چیه؟ اضربای. اگر بخواید نون خفیفه بیارید بگید چی؟ میگید اضربان. خب الف ساکنه، نون هم ساکنه، میشه التقا ساکنه. التقا ساکنه اینش هم مثل اضربانه نیست، چون در اضربانه التقا ساکنه این علا حده هست. ایاتون باشه در صرف ساده در مباحث شتا داشتیم، گفتیم که التقا ساکنه گاهی علا حده هست، یعنی بر طبق قانونه، اشکال نداره. مثل ولوالین، الف ساکنه، لام اول هم ساکنه، اشکال نداره. چرا؟ چون گفتیم که شرطش اینه که حرف اول حرف لین باشه و حرف دوم مدغم باشه و در یک کلمه باشن، که وقت گفتیم که اینجا نون تاکیدم در حکم یک کلمه حساب کردن، به خاطر اینکه اگر این کار نمی‌کردن یک اشکالات دیگه پیش میومد و اون اشتباه شدنش میشد با مفرد، یعنی اضربانی اگر الف می‌خواست حذف بشه میشد اضربان. اما در اینجا حرف دوم ما از ساکنین مدغم نیست، میگیم اضربان، به خلاف اضربانه که مثل ولزالین میمونه، یعنی اونجا الف ساکن بود، لام اول هم ساکن بود، اینجا هم الف ساکنه، نون اول ساکنه، پس التقا ساکنه اینجا جایز نیست. پس نمیشه ما در تثنیه نون خفیفه بیاریم بگیم اضربان. خب در جمع چرا نمیشه بیاریم؟ میفرمان در جمع اگه بخوایم بیاریم باز اونجا هم التقا ساکنه میشه. مونده چجور التقا ساکنه میشه در جمع؟ این نکته رو خوب دقت کنید. میگن به خاطر اینکه الف ساکنه، نون هم ساکنه، التقا ساکنه میشه. ممکنه شما بگید کدوم الف؟ جمع که الف نداره، اضربنه که الف نداره. میگن خب نمیشه که ما در نون تأکید ثقیله متصل کنیم الف رو به جمع مؤنث، اما در نون تأکید خفیفه الف رو متصل نکنیم. اگر بخوایم نون تأکید خفیفه بیاریم بعد اینجا هم الف بیاریم، یعنی همونطوری که در ثقیلش میگیم اضربنانه، در خفیفش هم بگیم اضربنان. خب وقتی بخوام بگیم اضربنان چه اشکالی پیش میاد؟ الف ساکنه، نون هم ساکنه، پس اصلا هیچی نگیم. اینطور باید توضیح کرد. اما حقیقت مطلب اینه که این به کار گرفته نشده، اضربنان گفته نشده، این حقیقت مطلب. حالا میشه یه سری توضیحاتی گفت برای اینکه انسان ذهنش یه مقدار وحشت نکنه که مثلا چی جوری بوده که چرا این کارو کردن، یه چیزایی انسان ذکر بکنه. پس نون الخفیفه لا تدخل على تثنیت اصلا، نون خفیفه داخل بر تثنیه نمیشه اصلا، یعنی چه تثنیه غایب باشه، چه مخاطب باشه، مذکر مؤنث، چهار تا صیغه است دیگه، هیچ کدومش داخل نمیشه. ولا فی جمع المؤنث، در جمع مؤنث هم داخل نمیشه. چرا؟ لانه لو حرک النون، اگر بخوایم به نون حرکت بدیم که التقا ساکنین نشه، این که نمیشه چون نون ساکن دیگه، پس نون خفیفه نیست دیگه، نون خفیفه ساکن. پس اگه بخوایم به نون حرکت بدیم که التقا ساکنه نشه، لم یبقى على الاصل، نون دیگه بر اصل خودش نمیمونه، فلم یکن خفیفتا، پس دیگه نون خفیفه نی. مثل اینکه مثلا انسان بگه درختی که ساقه نداشته باشه، شاخه هم نداشته باشه، برگ هم نداشته باشه، خب این چه درختیه؟ مثل اون شیر بیال و دم و اشکم که مولوی میگه که خدا هم چنین شیری هرگز نیافریده. حالا نون خفیفه هم از مقوماتش اینه که باید ساکن باشه، اگه ساکن نباشه که نون خفیفه نیست. و این ابقوها ساکنتن، حالا اگر باقی بذارن اون نون را در حالی که ساکن هست، فهمیدم که التقا ساکنینه، فیلزم التقا و ساکنین علا غیر حد، التقا ساکنینه علاقه به حدت این التقا ساکنین که طبق شرایط جواز التقا ساکنین نیست. و هو غیر حسن، التقا ساکنینی که علاقه غیر حد باشه نیکو نیست. خب اینجا به خواست خداوند بحث هدایه تموم میشه و در پایان یه جمله هست در دعا که خوب اون جمله رو اینجا من عرض کنم و بحث رو تموم کنیم. مرحوم شیخ عباس در مفاتی توی اعمال مربوط به ماه رمضان بعد از اون دعای افتتاح و اینها میفرماند که 13 از حضرت صادق علیه السلام یه دعایی روایت شده. خب اون آخر اون دعا اینه که از خداوند طلب میکنه و تقاضا میکنه که خدایا من از تو میخوام که در اون چیزهایی که مورد قضای تو قرار میگیره و مقدر میشه از اون قضا و قدرهایی که دیگه 100% که چند تا چیز رو میخواد از خدا و خب آخرش اینه میفرماد و تجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری. خیلی عبارت جالبی است که انسان همیشه این اگر به ذکرش باشه خوبه. میفرماد خدایا از تو میخوام که مقدر کنی که من را قرار بدهی از اون کسانی که به وسیله اونها دین خودت رو یاری میکنی و طلب نصرت میکنی برای دینت و تجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری و عوض نکن به جای من غیر من رو. درسته که ما میخوایم هدف اینه که دین خدا بالاخره نصرت پیدا بکنه، دین خدا پیروز بشه، هر کسی هم که این کار رو بکنه خب فبها و نعمت، اما در این حال خب بهتر هست که این کار به وسیله ما انجام بشه، ما هم نقشی داشته باشیم در این کار. خب چرا این کار رو آدم از دست بده و این فرصت نیکو رو بذاره دیگران استفاده کنن؟ درسته که بالاخره به قول امیرالمومنین به این مضمون فرمود که حق اهلی داره، بالاخره همیشه یه عده هستن از حق دفاع میکنن، اما خوبه که ما اونها باشیم. ولذا خیلی جالب این جمله که میفرماد که و تجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک، منو از اون کسانی قرار بدی که به وسیله اونها یاری میکنی دینت رو، دیدتو به حساب پیروز خواهی کرد به این مضمون. ولا تستبدل بی غیری، غیر من رو به جای من بدل نیا. که البته این لازمش چیه؟ لازمش اینه که انسان علاوه بر اینکه دعا میکنه آمادگی رو هم در خودش ایجاد کنه که هم از نظر علمی انسان قوی باشه بتونه نیازهای جامعه رو برطرف بکنه و هم از نظر عملی و اخلاقی که انشالله از نظر اخلاقی که زمینه آماده است در شماها و بیشتر انشالله سعی خواهید کرد، از نظر علمی هم که خب قدم مثبتی رو تا اینجا شروع کردید ادامه دادید و انشالله با ثبات و استقامت و تحمل یک مقدار مشکلاتی که در اول راه هست انشاءالله تا آخر برسونید. با التماس دعا الحمدلله رب العالمین.